مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت موقت به معنای ایجاد فرصت دائمی برای مداخله خارجی هاست و به دنبال افزایش نگرانی ها درباره شیوع نو جدید ویروس کرونا در جهان، بسیاری کشورها اعلام کردند که محدودیت های تازه را به اجرا میگذارند. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در اول تازه ترین خبرها با آرش همایون.
یک مقام ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان اراده صلح را ندارند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان طالبان را مسئول تأخیر در مرحله دوم گفتگوهای بین افغانها دانسته. وزیر عدلیه هنگ کنگ میگوید بریتانیا هیچ گونه حق نظارت و صلاحیت خاص در شیوه اداره این مستعمره سابق ندارد. مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تشکیل حکومت موقت به معنی فرصت دائمی برای مداخله خارجی است. حمدالله محب امروز این را در توییتر نوشته. قبل از این شیر محمد عباس ستانکزی یک مقام ارشد طالبان گفته بود که رئیس جمهور محمد اشرف غنی باید استعفا کند. در این حال داوخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت
افغان ها قانون اساسی دارند که در آن انتقال قدرت واضح تعریف شده. افغان ها نمی خواهند نظام از بین برود. از هم پاشیدن نظام هزینه زیادی برای افغان ها داشته است.
قبل از این هم مقامات حکومت افغانستان در مورد شایعات مربوط به تشکیل حکومت موقت واکنش های شدید نشان داده بودند. یک مقام ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان اراده صلح را ندارند. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور و رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
تا کنون هیچ اقدام قابل توجه توسط طالبان انجام نشده که نشان دهد طالبان اراده اندک برای صلح دارند. نخستین گام برای نشان دادن این نیت آتش بس در افغانستان است.
طالبان با وصف درخواست حکومت و سایر سازمان ها با آتش بس در افغانستان علاقمندی نشان ندادند. قبل از این تیم مذاکره کننده دولت افغانستان گفته بود که بحث جدی در مرحله دوم مذاکرات بین افغانها در دوحه آتش بس خواهد بود. وزارت دولت در امور صلح افغانستان طالبان را مسئول تأخیر در مرحله دوم گفتگوهای بین افغانها دانسته است. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت امروز در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت که تیم مذاکره کننده دولت از روز اول به اصول مذاکرات پابند بوده.
اما جانب مقابل ما هنوز آماده نشستن به میز مذاکره نیست. بنابراین تبعات تلفات مردم ملکی در نتیجه تداوم جنگ و خشونت های جاری به دوش اونایی است که باعث تأخیر در روند مذاکرات صلح می باشند.
قرار بود هیئت دولت افغانستان و طالبان در اوایل ماه جاری در شهر دوحه پایتخت قطر گفتگوها را از سر گیرند، اما تا اکنون از هیچ پیشرفت گزارش دادن نشده. در نتیجه انفجار یک موتربم در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار 14 نظامی افغان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار صبح وقت امروز در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد بالای یک پوسته امنیتی نیروهای افغان توسط یک موتر انتحاری آنویز صورت گرفته. اجمل عمر یک عضو شورای ولایتی گفته در این حمله 4 نظامی دیگر نیز زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفته گفته است در این انفجار که توسط ملا یوسف قندهاری صورت گرفت 50 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. در اثر انفجار یک ماین جاسازی شده در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار 3 غیر نظامی به شمول یک کودک کشته شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیتی کندهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار صبح امروز رخ داد.
در منطقه چمن صالحان ولسوالی پنجوایی یک موترسایکل زرنج افراد ملکی با ماین تصادم کرد که در اثر انفجار یک کودک و دو تن دیگر شهید شدند.
به گفته گفته آقای بارگزی ماین را جنگجویان طالبان جابجا کرده بودند، اما طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ایران یک مرد بلوچ را که به قتل دو تن از پرسنل نیروهای امنیتی ایران محکوم شده بود اعدام کردند. این اعدام در حال صورت گرفته که سازمان ملل متحد خواستار لغو این اعدام و سایر اعدام‌ها در ایران شده بود. وبسایت قوای قضاییه ایران گزارش داده که جاوید دهخان در ولایت سیستان بلوچستان به جرم قتل 5 سال قبل دو تن از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعدام شده است. در این وبسایت مرد اعدام شده رهبر گروه افراطی سنی به نام جیش العدل خوانده شده است. کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ژنو مستقر است روز جمعه از ایران خواسته بود تا از اعدام جاوید دهخان و سایر اعدام‌ها جلوگیری کرده این احکام را مطابق به قوانین حقوق بشری بررسی کند. وزارت عدلیه هنگ کنگ با تکرار اظهارات قبلی مقامات چینی میگوید بریتانیا هیچ گونه حق نظارت و صلاحیت خاص در شیوه اداره این مستمره سابق ندارد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که تنش‌ها روی کنترل شدید امنیتی چین بر هنگ کنگ افزایش یافته و مقامات چینی گفتند قصد دارند با پالیسی کهنه به رسمیت شناختن پاسپورت‌های صادر شده توسط بریتانیا برای شهروندان هنگ کنگ پایان دهند. تریزا چنگ وزیر عدلیه هنگ کنگ در یک پست وبلاگ سخنان سابق زی فنگ وزیر امور خارجه چین را در مورد هنگ کنگ تکرار کرده که گفته بود بعد از سال 1997 که هنگ کنگ به چین سپرده شد بریتانیا هیچ گونه حاکمیت، صلاحیت قضایی یا حق نظارت بر این منطقه را ندارد. به دنبال افزایش نگرانی‌های بین‌المللی در مورد احتمال این که نیروهای مسلح میانمار بعد از یک دهه تقسیم قدرت برای به دست آوردن کامل آن تلاش کنند، اردوی میانمار امروز متعهد شده که از قانون اساسی این کشور حراست کرده و به آن احترام بگذارد. در اعلامیه رسمی اردوی میانمار گفته شده که اظهارات این هفته جنرال من آوگ هلنگ رهبر اردوی این کشور در مورد احتمال لغو قانون اساسی در شرایط خاص تفسیر نادرست شده. بیش از 12 سفارت در میانمار به شمول سفارت‌های ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا دیروز از اردوی میانمار خواسته بودند که به اصول دموکراتیک پابند باقی بماند. میانمار به تدریج از سلطه نیم قرن حاکمیت نظامی خارج شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 58 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت موقت به معنای ایجاد فرصت دائمی برای مداخله خارجی هست. دهاتن در گردهمایی در کابل از اعضای ولسی جرگه خواستند که روی موضعشان در باره یکسانسازی معاشات کارمندان دولتی همچنان پافشاری کنند.
باید پارلمان روی طرح یکسانسازی معاشات که پیشنهاد کردن استادگی کنند و مملکتی صورت نگیرد.
برگزار کننده این گردهمایی بود. نمایشگاهی از زعفران افغانستان به هدف بازاریابی این گیاه و ترویج بیشتر کشت آن در کابل برگزار شده.
نمایشگاه زعفران یکی از با ارزش‌ترین گیاه افغانستان با
حضور. و به دنبال افزایش نگرانی‌ها درباره شیوع نو جدید ویروس کرونا در جهان، بسیاری کشورها اعلام کردند که محدودیت‌های تازه را به اجرا می‌گذارند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در رشته توییت های امروز گفت که حالا افغان ها به ارزش مردم سالاری و اهمیت نظام بیشتر آگاه شدند و جای برای تطبیق اجندای بیگانگان وجود ندارد. او مخالفتش را با ایجاد حکومت موقت بار دیگر ابراز کرده. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز گفت که سرانجام حکومت موقت خونریزی است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر شیر محمد عباس استانگزای معاون دفتر سیاسی طالبان را با گونه تلویحی اظهار نظر از موضع بیگانگان خوانده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در تویت نوشته که دیگر موقع برای اجرای برنامه بیگانگان وجود ندارد. او افزوده حکومت موقت به معنای فرصت دائمی برای بیگانه ها است. هرگاه طالبان بنیاد مردمی، مشروعیت دینی و تصمیم داخلی می داشتند، مذاکرات صلح را بر بنیاد آتش‌بس ادامه می دادند. از سوی هم وحید عمر مشاور ارشد آقای غنی در یک نشست خبری گفت که اگر در افغانستان حاکمیت حکومت نباشد، زمینه برای مداخله دیگران فراهم می شود.
جانب مقابل ایواز عزیزی که مسائل خود به میز مذاکره ببره و در اونجا بحث بکنه، گاهی از یک پایتخت و گاهی از یک پایتخت سر میکشه و تهدیدهای جدیده طرح میکنه.
شیر محمد عباس ستانکزای معاون دفتر سیاسی طالبان در سفر به مسکو گفته که آقای غنی استعفا دهد تا این گروه با حکومت صلح کند. از سوی هم ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح بر رادیو آزادی گفت که چنین اظهارات خلاف اصول مذاکرات دوحه است. با گفته خانم انوری، خواست های هر دو طرف باید در چارچوب مذاکرات صلح مورد بحث قرار گیرد. خانم انوری افزود که هیئت حکومت افغانستان با صلاحیت و حمایت کامل حکومت برای مذاکره به دوحه رفته است. این در حال است که از حدود دو هفته پیش گفتگوها میان نمایندگان مذاکره کننده دو طرف در قطر با دلایل نامعلوم متوقف شده است. از سوی دیگر دولت جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا گفته است که توافقنامه این کشور با طالبان باید بازنگری شود. حکومت افغانستان از این بازنگری این توافقنامه استقبال کرده، اما طالبان گفتند که با توافق با آمریکا پابند هستند.
همکارم گزارش میداد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. همین حال طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی از سوئیس، در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای فرهادی سلام، به برنامه خوش آمدید. مقام های حکومت افغانستان بار دیگر با آنچه ایجاد حکومت موقت در این کشور خوانده شده مخالفت کردند. از سوی دیگر طالبان شرط های تازه را برای ادامه گفتگوهای صلح ابراز کردند. به باور شما سرنوشت مذاکرات صلح در دوحه چی خواهد شد؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدهید تشریحتون که اصلا طالبان بر اساس موافقتنامه‌شان با آمریکا و پس از موافقتنامه‌شان با آمریکا حاضر شدند که امرای حکومت افغانستان در مذاکرات باز کنند. حال او موافقتنامه زیر مرور است توسط حکومت جو بایدن و طالبان منتظر هستند که آیا در اون موافقتنامه تغییر بزرگ می آید؟ اگر تغییر بزرگ بیاید، اونا با پای میز امرای با پای مذاکره امرای افغانا نمیشینن. اول امرای امریکایی ها اثر مذاکره را شروع میکنن که اون موافقتنامه را نزدیک بسازن به چیزی که سال گذشته امضا کرده بودن، چون بر اساس از او باز آمده بودن امرای حکومت افغانستان گپ میزدن. این طور یک نوبت است، یعنی به نوبت اگر امریکایا موافقتنامه‌شون رو بسیار تغییر بده، به نوبت اول امرای امریکایا اول مذاکره میکنن، بعدن دوباره من امرای افغانا مذاکره میکنن. موضوع دوم که وزیر خارجه جو بایدن گفته و این موضوع تازه است، گفته که طالبا باید با حکومت افغانستان مذاکره کنن و عناصر دیگر تاثیرگذار، یعنی احزاب سیاسی که در حیات افغانستان تمثیل نمیشن کاملا در دوحه، و جامعه مدنی. امکان از این هم میره که وقتی که طالبان مذاکرات دوباره با جناح افغانستان شروع کنن، با حکومت شروع نکنن، با احزاب سیاسی شروع کنن و با جامعه مدنی شروع کنن، با علما شروع کنن و در آخر با حکومت حرف بزنن. مسئله حکومت انتقالی یک مسئله بسیار حساس است در افغانستان، خصوصا در دور جناب رئیس جمهور، به خاطر که حکومت انتقالی یک حکومت است که ریاست جمهوری آقای اشرف غنی دیگر گارانتی نمی کند. از او خاطر بسیار قابل فهم است که کسانی که به آقای رئیس جمهور کار می کنند اونا از این ناخوشی نشان بدن، اما مردم افغانستان شاید فکرشان کاملا نتور نباشه.
آقای فرهادی،
معاون دفتر سیاسی طالبان گفته که حکومت به رهبری محمد اشرف غنی مانع صلح است، اما آقای غنی دیروز گفت که خودش مانع صلح نه بلکه قهرمان صلح است. چی فکر میکنین بین این دو اظهارات؟ بالاخره شما هم گفتین که اداره جو بایدن بازنگری میکنه و مقام های اداره جو بایدن قبلا گفتن چیزی را که شما گفتین که موافقت نامه ایالات متحده و طالبان را بازنگری میکنه. به نظر شما چیگونه یک روی کرده در اداره بایدن اختیار خواهد کرد در قبال جنگ صلح در افغانستان؟
اداره بایدن گفته که چی میخواید در قبال جنگ و صلح، گفته که یک معامله سیاسی، تنها یک معامله سیاسی این جنگ ختم کرده میتونه در افغانستان. و این را در اعلامیه وزارت خارجه بعد از این که انتونی بلینکن همراه رئیس جمهور افغانستان گپ زده، در اونجا بسیار واضح آمده که امریکا میخواید که جناح‌های جنگ زیادتر مساعی خود به صلح به خرش بتن تا بایی که جنگ داخلی را آماده کنن. یک. دو، گفته که باید است که یک معامله سیاسی شود در افغانستان. ایمانایش ایست که شراکت قدرت شود در افغانستان و ایمانایش ایست که اگر آل نی آل ایره خوش نداریم بشنویم، شاید چند ماه بعد مجبور شویم از یک حکومت عبوری استقبال کنیم. چیزیست که امریکا میخواید، به خاطر که پیش از برآمدن میخواید که در افغانستان استقرار باشه و جنگ دامن نیافته. و گفته در او اعلامیه آقای بلینکن که اول معامله سیاسی باز آتش بس. او اعلامیه را که شما بخونید بعد از اینکه امروی آقای اشرف غنی گپ زده، در حقیقت بسیار واضح هم امریکا گفته که چیزها لازم است.
بله، این چیزهایی است بله که در اعلامیه ذکر شده و گفتن وزیر خارجه ایالات متحده، اما یکی عملا چی گامهایی را برخواهد داشت شما چی فکر میکنین؟ و دیگر این که با وجود درخواستای پیهم از طالبان برای کاهش خشونت و ادامه گفتگوها، چرا طالبان هنوز به این درخواستها تن نمیدهند و پیش شرط های تازه یا شرط های تازه را ارائه می کنند؟
خشونت همیشه وسیله فشار بوده برای طالبا در جنگ و آل در مذاکره. و حتی دیروز نماینده طالبا در مسکو گفت که اگر امریکایان مبادا اگر نبراین، ما باز خشونت در مقابل امریکایان شروع می کنیم. پس خشونت راه اول است که طالبا انتخاب کردن. اونا خشونت باید یک وسیله، یک فشار، یک اهرم فشار در میز مذاکره استفاده میکنند. در این شکل نیست. از مخاطر است که امروز مثلا در نینگرهار یک حمله شده، 13 افسر به قتل رسیده در نینگرهار و طالبا گفتن که ما است. خشونت این نمیست، جنگ دوام داره، میگن که نمیتر است. اما مردم احساساتشان فرق داره. مردم میخواهند که صلح بیاید و این یک موقعیت احساساتی است که حقیقت است. اما برای اینکه صلح بیاید، دو جناحی هستند که تا بال اوقدر موضعشان تغییر نکرده. رئیس جمهور غنی حاضر نشده که استعفا بده و طالبا حاضر نشدند که از خشونت دست بکشند. دو انتهای مذاکره اینه میست.
تشکر از شما طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی از سویس، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
درباره چگونگی رویداد حصه اول بهسود ولایت میدانورده گزارش‌های زد و نقیض وجود دارد. وزارت داخلی افغانستان گفته که افراد مستلی غیر مسئول وابسته به قماندان علیپور به سوی نیروهای امنیتی و مردم تیراندازی کردند. سخنگوی این فرمانده اما دست داشتنشان را در این رویداد رد می‌کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بدنبال رویداد مرگبار روز جمعه در حصه اول بهسود، وزارت داخله با انتشار اعلامیه‌ای گفت که افرادی که این وزارت آنها را افراد مسلح غیر مسئول وابسته به فرمانده علیپور خوانده به سوی نیروهای امنیتی و مردم شلیک کردند. بر اساس این اعلامیه، شماری از نیروهای امنیتی و 5 تن از باشنده های محل مجروح گردیدند. 7 تن از افراد مسلح غیر مسئول زخمی و 9 تن دیگر کشته شدند. اما طارق آریان، سخنگوی این وزارت، در پیام تصویری که صبح امروز به رسانه ها فرستاد، این رویداد را بدون ذکر تعداد تلفات چنین توضیح داد:
روز گذشته تعداد از افراد مسلح غیر مسئول در بهسود میدان وردک تجمع نموده بودند و از تعداد از باشنده های محل هم استفاده شده بود. با تاسف که افراد غیر مسئول با انداخت بالای مردم و پلیس تعداد از باشنده های محل را مجروح شهید ساختن و تعداد از منصوبین امنیتی هم مجروح شدن.
اما شماری از نمایندگان پارلمان و رهبران سیاسی در کنفرانس مطبوعاتی در کابل روایت دیگری از این رویداد ارائه کردند. مهدی راسخ، نماینده میدان وردک در شورای ملی، اظهارات سخنگوی وزارت داخله را به اساس خواند و گفت نیروهای امنیتی با مردم جنگیدند
و تا هنوزم بیش از 150 نفر نزد ما گروگانند. اون نیروهای امنیتی با مردم محل درگیر شده، با مستفیده و متنفذین. اگر نیروهای جبهه مقاومت می بود، حتما تلفات از هر دو جانب می بود. حتما نظام نیروهای امنیتی همونجا است، نظام جنجال و مناظره دوام بر.
در همین حال نیروهای عبدالغنی علیپور که خود را جبهه مقاومت می خوانند و وزارت داخله آنها را غیر مسئول می داند، می گویند در این رویداد دست نداشتند. محمد حسین توانا، سخنگوی آقای علیپور، گفت:
مایش مردم ملکی، تمامش مردم ملکی، یک نفر مسلح و یک نفر از اعضای جبهه مقاومت و یک نفر نیروی مقاومت در صحه حضور نداشتند. داره هنوز جبهه مقاومت هیچ گونه اقدام نظامی نکرده، حتی یک فیر از طرف جبهه مقاومت نشده.
از سوی دیگر، کسانی که میگویند شاهدان عینی این رویداد بودند گفتند که نیروهای پلیس همایش بزرگان محلی را به گلوله بستند. حسین فطرت میگوید در این همایش حضور داشت.
ما اونجا شاهد از این صحنه بودیم. با چند بارمی دوستا را به اصطلاح نیروهای امنیتی خواهش کردیم که شما سر تانگویتون پایین شوید. خیر است، تظاهرات مسالمت آمیز از بازینا پایین نمیشه، نیست تماشا بودن همونجا. اولین بار همی نیروهای امنیتی بالای مردم ملکی فیر کردن دیگه. ما خودم که شاهدی همو صحنه که ما را از اتاقا کشید که برین نیروهای همی کشته شده ها را شما ببینین. باز ما که رفتیم ما در قانون نفر دیدیم شهید شدم.
در حالی که وزارت داخله از اعزام هیئتی به منطقه برای بررسی موضوع خبر داده، شماری از رهبران سیاسی از جمله محمد کریم خلیلی و محمد محقق با انتشار اعلامیه‌های خواستار خروج نیروهای پلیس از بهسود شده اند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
دهاتن با راه‌اندازی گردهمایی در برابر در ورودی شورای ملی افغانستان در کابل، از اعضای ولسی جرگه خواستند که روی موضعشان در زمینه یکسانسازی معاشات کارمندان دولتی همچنان پافشاری کنند. این همایش دادخانه را یک سازمان غیر دولتی تنظیم کرده بود. همکارم گزارش می دهد.
در حالی که جنجال حکومت و ولسی جرگه بر سر سند بودجه سال 1400 پایان نیافته، ده ها تن با برگزاری گرده همایی از ولسی جرگه خواستند که بر موضع خود بیستد. این گرده همایی روز شنبه با سازماندهی انجمن افغانستان و آسیای میانه در مقابل ساختمان شورای ملی برگزار شد. احمد رومل کریمی، مسئول این انجمن در افغانستان، گفت:
باید پارلمان روی طرح یک سازماندهی معاشات که پیشنهاد کردن استادگی کنن و مملکتگری صورت نگیرد. اگر می خواهیم افغانستان را آباد و افغانستان را مرفه ببینیم، باید است که روی یک سازماندهی معاشات کار شود.
محمد جواد توانا، معاون این انجمن، هم گفت که نبود توازن در معاشات کارمندان دولتی به نحو زمینه را برای فساد فراهم کرده و باید جلب آن گرفته شود.
از حقوق شهروندان همان گونه که پارلمان اصلاحی کرده این هم دادخواهی بکنند. در حکومت چندین نوع معاش هست.
در همین حال محمد مرزا کتوازی، نایب رئیس این جرگه، به رادیو آزادی گفت که مجلس از موضع خود در این مورد عقب نشینی نخواهد کرد.
ولسی جرگه در کنار مردم افغانستان ایستاده است. در مورد بودجه گفتیم تا زمانی که معاشات یکسان سازی نشود این جرگه سند بودجه را تایید نخواهد کرد.
اما فرید نوخت مسئول مطبوعاتی وزارت مالیه به رادیو آزادی گفت که یک تیم فنی این وزارت روی سند بودجه کار میکند و در هفته جاری برای تصویب به مجلس فرستاده میشود. نزدیک به 2 ماه می شود که حکومت و ولسی جرگه بر سر سند بودجه سال مالی 1400 جنجال دارند. ولسی جرگه در این مدت 3 بار سند بودجه را رد کرده است. مجلس 17 مورد را در این طرح غیر قابل قبول تشخیص داد که نامتوازن بودن معاشات کارمندان دولتی و بودجه پروژه های توسعه‌ای از موارد عمده آن است.
همکارم گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. همراهیتان سپاس.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که درباره شیوع نوع جدید ویروس کرونا در سراسر جهان نگرانی ها زیاد شده، کشورهای مختلف محدودیت های تازه بر سفر را وضع کردند. مقام های صحی تشویش دارند که واکسین کنونی ضد کرونا شاید نتواند مردم را در برابر نوع جهش یافته ویروس کرونا محافظت کند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
با شیوع 3 نوع جدید ویروس کرونا نگرانی ها در سرتاسر جهان در حال افزایش است. کانادا، فرانسه، بریتانیا، جرمنی، پرتغال و جمهوری چک از جمله کشورهایی می باشند که برای جلوگیری موج نو کرونا بر سفرهای جهانی قیود وضع کردند. در اروپا که بیان هم محدودیت ها جاری است، حکومت ها سعی می کنند که برای وضع قیود بیشتر اقدام کنند، زیرا انواع نو ویروس کرونا پیدا شده که سرعت سرایت آن زیاد می باشد و به بسیار کشورهای جهان انتقال کرده. با پیدا شدن انواع نو ویروس کرونا در بریتانیا، برزیل و افریقا این نگرانی افزوده که شاید این بار خطرناکتر شده باشد. فرانسه می گوید تمام سرحدات خود را برای مردم غیر اروپایی می بندد. جان کاستک صدر اعظم فرانسه این اقدامات را دیروز جمعه 29 جنوری بعد از مجلس اضطراری امنیت صحی در کشورش اعلان کرد. او انواع جدید ویروس کرونا را بسیار خطرناک خواند. بریتانیا اعلان کرد امارات متحده عرب، بروندی و رواندا را در فهرست کشورهای داخل می کند که رفت و آمد آنها را به بریتانیا ممنوع می سازد و جرمنی سر از امروز بر سیر و سفر اتباع بریتانیا، آیرلند، پرتغال، برزیل و افریقای جنوبی که انواع جدید ویروس کرونا در آنها پیدا شده محدودیت وضع نموده است. جمهوری چک بر سفرهای غیر ضروری خارج آن قیودات نو را جاری کرده. مقامات صحی در مورد موج نو کرونا هشدار داده و سوال می کنند که آیا واکسین کرونا می تواند در برابر انواع نو جهش یافته ویروس کرونا مردم را محافظت کند؟ مسئول بخش امراض ساری در امریکا دکتر انتونی فاوچی دیروز در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت معنی سرایت سریع نوع جدید ویروس کرونا این است که شرکت های تولید کننده واکسین باید قبل از آن که بحران نوع صحی در جهان حکم فرما شود برای جلوگیری آن واکسین بسازند. فاوچی گفت این حالت در سراسر جهان زنگ خطر را به صدا در آورده است. و افزود که قبل از تحولات نو در ساختار کرونا به زودترین فرصت واکسین کرونا باید به مردم تطبیق شود.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. اکنون همکارم آرش شمایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تشکیل حکومت موقت به معنی فرصت دائمی برای مداخله خارجی است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان طالبان را مسئول تأخیر در مرحله دوم گفتگوهای بین افغانها دانستند. در نتیجه انفجار یک موتربم در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار 14 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. مقامات ایران یک مرد بلوچ را که به قتل 2 تن از نیروهای امنیتی ایران محکوم شده بود اعدام کردند. وزارت عدلیه یا هنگ کنگ میگوید بریتانیا هیچ گونه حق نظارت و صلاحیت خاص در شیوه اداره این مستعمره سابق ندارد و به دنبال افزایش نگرانی های بین المللی اردوی میانمار میگوید از قانون اساسی این کشور حراست کرده به آن احترام میکند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حالا چند خبر ورزشی.
کلاس داوری فوتبال امروز در ولایت قندهار آغاز شد. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این کلاس ارتقای ظرفیت و آگاهی از قوانین جدید داوری در ولایت قندهار است. آقای مشوف میگوید این کلاس 3 روزه با حضور 24 داور و مربی در این ولایت برگزار شده و مدرس کلاس فوتبال فیروز حلیم آقا شیرزاد داور بین‌المللی فوتبال افغانستان است. آقای مشوف میگوید پس از ختم این کلاس مربیان فوتبالیست های این ولایت را تحت آموزش قرار می‌دهند تا آنان با اشتراک در مسابقات ولایتی و منتخب دستاوردهای بهتری برای ولایت قندهار داشته باشند. پایان مسابقات قهرمانی تکواندوی نوجوانان در ولایت هرات. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی و مسلکی اداره ورزش هرات امروز به رادیو آزادی گفت 13مین دور مسابقات نوجوانان تکواندوی هرات که 2 روز قبل در وزنهای مختلف آغاز شده بود صبح امروز به پایان رسید. آقای ضیا میگوید در این رقابت‌ها 70 ورزشکار از 25 باشگاه با هم رقابت کردند که سرانجام باشگاه تکواندوی استقلال با کسب 77 امتیاز مقام اول را کسب کرد و کلب تکواندوی جومونگ با کسب 44 امتیاز مقام دوم را به دست آورد. کلب تکواندوی انسجام هم با کسب 23 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. بر گفته آقای زیا هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها انتخاب برترین تیم‌ها برای اشتراک در مسابقات ولایتی است و در اولین مرحله 3 مسابقه 20 اوره میان تیم‌های ملی زنان آفریقای جنوبی و پاکستان تیم زنان آفریقای جنوبی با تفاوت 8 ویکت در برابر تیم زنان پاکستان برنده شد. این مسابقات به میزبانی آفریقای جنوبی راندازی شده است. در این مرحله اولین توپ اندازی را تیم کرکت زنان پاکستان انجام داد که با از دست دادن 8 بازیکنش در 20 اوور 128 دوش را هدف تعیین کرد. در مقابل تیم زنان آفریقای جنوبی هدف تعیین شده را در 19 اوور و از دست دادن 2 ویکت تکمیل کرد. مرحله اول این رقابت ها را تیم زنان آفریقای جنوبی برنده شد. پیش از این هم در 3 رقابت 50 اوره سریز هم آفریقای جنوبی 3 در برابر 0 برنده شده بود.
تا لحظات دیگر از رادیو آزادی برنامه حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را داریم. اکنون درباره نمایشگاه 3 روزه زعفران افغانستان برایتان می گوییم. این نمایشگاه به همکاری اداره توسعه بین المللی امریکا برگزار شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نمایشگاه زعفران یکی از با ارزش‌ترین گیاه افغانستان با حضور مقام‌های داخلی و خارجی در هتل اینترکانتیننتال کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای گسترش تولید و صادرات زعفران افغانستان خوانده شده است. سمیر متین از برگزار کنندگان این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه 3 روزه 35 شرکت خصوصی حضور دارند.
35 شرکت که دیاقین هستن به شکل عمده زرها میکنن و فروشات میکنن همین زعفران افغانستانه. اشتراک کردن به همکاری دفتر USAID
با این همه فواد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به رادیو آزادی گفت که علاقه به کشت زعفران در افغانستان رو به افزایش است.
اولین نمایشگاه زعفران افغانستان در 37 غرفه در شهر کابل برگزار شد که در این نمایشگاه از تمام ولایت افغانستان زعفرانکاران محصولات خود به نمایش گذاشتند.
در همین حال دهقانان و بازرگانان خواستار برگزاری نمایشگاه‌های بیشتر برای معرفی زعفران